بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 195، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 2/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از مسئله ششم گذشت، لا مسئله هفتم عروت الوثقی. فرمان یجوز للمالک المقاسمه مع الساعی مع الترازی بینهما قبل الجزاز. فرمودن که وقت اخراج بعد الاقتطاف و الاختراف. حالا چنین نیست که اگر جلوتر زکاتو بدی باطل باشه، همینطور که صاحب مدارکم فرمودن اون صحیحه سعد ابن سعد، هر دوشون اذا خرسهو اخرج زکاته، اون یکی داشت، اون یکی هم داشت اذا ما سرمه و اذا ما خورست. پس معلوم میشه در وقت خرس به درخت هم میشه زکات را داد، ولابد همون زکات واجبی که به عهده من بوده همون را دارم میدم، دیگه زکات مستحبی نی. پس لابد اون یجبو اگه برفرضم باشه، گفتیم یجبو بعد از اشتداد یا وجوب اخراج بعد از اشتداد، مجبوریم هم کنیم بر همین معنا که صاحب مدارک فرمودن یه وجوبی که دیگه اگه تأخیر بندازی ضامنی و ساعی هم حق مطالبه دارد، مراد اینه. وقت امتثال متعارفی ای واجب، اون تعبیری که من عرض کردم، این واجب وقت امتثال متعارفیش اینه. هر عملی را اگر وقت امتثال متعارفیش انجام ندادی بعد ضمانت آوره، اینم اینجوری. حالا لذا می فرماد یجوز للمالک المقاسمه، مالک با ساعی زکات و هم تقسیم کنن باغ را، بیاد بگید خود این درخت ها مال فقرا، بیاد خودی فقرا بگو بیاد خرمهاشو بیچینند و بخورن، یه گردشی هم مثلا بکن. مع ترازی بینهما قبل الجزا. منتها حالا آیا ساعی به نحو اعتلاق حق داره این کارو بکنه، یا اینکه ساعی از باب اینکه امین حاکم است و امین فقراست در جایی کارو میتونه بکنه که به نفع فقرا و به نفع بیت المال باشه؟ اگه به نفع بیت المال نباشه همچی اختیار مطلقی ساعی نداره. این حالا کنده هم مفروض گرفتن که ساعی به طرفه فقرا تشخیص داده، منظور این است که امتثال این واجب قبل از جزاز هم مانعی نداره، بعد از اونی که وجوب محقق شده باشه، یعنی تعلق اومده باشه. اما قبل از تعلق اگر بخوای بدیم مثل نماز قبل از وقت میمونه، اون به عنوان زکات نمیشد باشه. این مسئله هفت، مطلبی نداره. مسئله هشتم، یجوز للمالک دفع الزکات و الثمر علی الشجر قبل الجزاز منه او من قیمته. او مقاسمه بود که میان درختها رو میواش تقسیم میکنن به درخت، این نه، مالک پیش زانی که بیچینه میگه اول بیزا کلک فقرا رو بکنی، میره حساب میکنه و پول زکاتو میده، یا نه خورما رو همون رطب میچینه میبرد مثلا میده. البته بنابر این که به رتب زکات تعلق گرفته باشه، اما اگر گفتیم زکات تعلقش بعد از تمریه و زبیبیه است، وقت جلوتر اگر بده صحیح نیست. پس اگر تعلق گرفته است، بنابر قولی که احمرار و اسفران میگفتن یا در انگور میگفتن حسرم انعقد حسرمن، ای تعلق میگیره، اون وقت بخواد جلوتر زکات بده مانعی نداره. یجوز للمالک دفع الزکات و الثمر علی الشجر قبل الجزاز منه، یعنی چه از این بده او من قیمته، یا از قیمت بده. این باعثی رو نظر خود ایشون سو مشهور که میگفتن که همون، یعنی نظر مشهور که میگفتن همون احمرار و اسفرار کافیه. یا نه فرض کنید بعد از صدق الاسامی باشد، اگر فرض کنید که به درخت مونده و رطبا تمر شده اما هنوز نچیده، اینجا قیمتشو از جیبش بده، مانعی نداره. خلاصه بعد از تعلق میتونه دیکارو بکنه. اینم مطلبی نداره، همون روایت گفتیم صحیحه سعد ابن سعد، هر دوتوش که خرسه داشت دلالت برای معنا داره. مسئله نهم، اینا فروعیست که چیزی نداره تا برسیم به جایی که مطلبی داریم. یجوز و دفع القیمه من حتی من غیر نقدین من ای جنس کان، بل یجوز ان تکون من المنافع کسکن دار مثلا و تسلیمها به تسلیم العین الی الفقیر. این مسئله رو ما به نحو مستوفا در زکات انعام بحث کردیم. اجمالا این که در زکات میشد قیمت بدی به نحو اجمالش اتفاقی است، روایات هم برش دلالت دار. سه جهت، یعنی در سه جهتش اختلاف هست. بعد از اونی که اصل مسئله متفق فیه هاست، متفق علیه هاست، سه جهت مورد بحث. یه جهت این که آیا این قیمت که میگیم در انعام هم هست یا نه. روایاتی که داریم در غلات و نقدین هست که میشد قیمت بدی، در انعام محل خلاف بود و مفید در مقنعه فرموده بودن نمیشه، در انعام باید عین شد و لذا از طرف خلفا و همینطور حضرت علی علیه السلام میرفتند سؤات و عینش رو مطالبه میکردند. پس یه بحث این بود که آیا در انعام به خصوص قیمت جایز است یا نه. این یه جهت مورد بحث. جهت دومی که مورد بحث بود این بود، حالا که در غلات و نقدین یا نه در انعام گفتیم قیمت جایزه، آیا قیمت باید از نقدین باشه؟ که مثلا خصوص طلا و نقره، یعنی همونی که مردم وقتی که میخوان اموال را مبادله کنن پول واسطه میشه، اونی که قیمت رایج اجناس است که پول باشه، زکاتو میشه پولشو بدی، اما بخوای به جای گندم مثلا قند و چای بدی، نه این دیگه مثلا جایز نیست. این جهت هم یه مسئله بود که مورد بحث بود. ما در اونجا هم در مسئله اول اختیار کردیم که نه قیمت در انعام هم جایز، در این مسئله باز اختیار کردیم که به غیر نقدین هم قیمت مانعی ندارد. مسئله سومی که مورد بحث هست این که خب حالا برفرض قیمت رو از غیر نقدین هم بشد بدیم، حتی از منافع هم میشه دو. یه مثلا زکات گندم دو میخوای بدی به یه فقیر بگو خب بیا سه ما تو خونه بنشین، مثلا کرای خونه. اولاغ تو بهش بده بگوی سوار بشو، ماشین تو بهش بده بگوی که سوار بشو، یه ما سواری ماشین من زکات گندم. آیا این میشه یا نمیشه؟ مسئله منافع شخته همچی زور میاره. حالا من فهرسابایی که قصد کنم مسئله رو ما مفصل خوندیم، ناچاریم از نوشته خودمون استفاده کنیم دیگه، بدون درد سر باشه. بله. اینجا برای اینکه هم مروری کرده باشیم به مسئله و مفصل نمیخوام وارد بشیم و آقایون شاید نوشته باشندم، قال فی الخلاف در مسئله 58 خلاف است، یجوز و اخراج القیمه و زکوات کلها و فی الفطره، یعنی همچنان در زکات فطره، ایشای امکانت القیمه، قیمت هر چه باشه، و یکون القیمتو علا وجه البدل، قیمتو که میده خودش زکات نیه، عوض زکاته، ولی عوض جایزه بده. خب این عبارت شیخ بعد میگه دلیلنا اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون فی ذلک. اینجا اولا مطلق زکواتو گفت، انعامو استثناء نکرد، بعدم گفت قیمت ایشای امکانت القیمه، یعنی میخواد از نقدین بدی قیمت رو، میخواد از غیر نقدین قند و چایی بدی، اون وقت حتی شاید منافع هم بگیره، ایشای امکانت القیمه، ولو کرایه ماشین باشه مثلا، کرایه بود. بعدم فرمود دلیل را اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون فی ذلک، مثل این که اون خلاف شیخ مفید که در مقنع داشتن در خصوص انعام ثلاثه قیمت جایز نیست، این رو شیخ علیه الرحمه نادیده گرفته در حقیقت. خب پس این ادعای اجماع شیخ طوسی، انتصار و غنیم هر دو اینجور دهه، اندنا ان القیمه یجوز و اخذها فی الصدقات. علی ای حال در زکات قیمه جایزه، ببینید در معتبرم دارد یجوز و اخراج القیمه فی الزکات عن الفضه و الذهب و الغلات و بهی قال علماء اونا اجمع. وقت بعد مخالفت شیخ مفید را در انعام مطرح میکنه در معتبر. علی حال از نظر فتوا ادعای اجماع کن فقط شیخ مفید مخالف بوده در انعام. روایات مسئلم در باب غلات بود روایات و در باب نقدن، در باب انعام روایت نداریم، اما ما خواستیم از روایات در باب انعام هم استیناس بکنیم. اون وقت در روایاتی که داریم از روایات استفاده میشه که قیمتشو به نقدین میشد بدیم، به غیر نقدین فقط روایت قرب الاسناد دلالت داشت که میشد از غیر نقدین هم بدیم. ما هم میخواییم مسئله رو نگیم، همه هم میخواییم اشاره هم کرده باشیم. یه حالا لذایی چون ما گفتیم یه دفعه اینجا روایت برقی اول داشت که باب 14 همه ابواب و زکات ذهب و الفضه صحیح هست، میگه که کتب تو الی ابی جعفر ثانی هل یجوز ان اخرج عما یجب فی الحرث من الحنته او الشعیر و ما یجب على الذهب دراهم به قیمت ما یسوا ام لا یجوز الا ان یخرج من کل شیء ما فیه فعجاب ایما تیسر یخرج. اینجا به خصوص هنته و شعیر رو ذکر کرد که از غلاته و ذهب هم که از نقدینه ذکر کرد، گفت جا اینا میخوام درهم بدم، میشه یا باید از این بدم؟ حضرت فرمود هر چه برات آسونه، ایو ما تیسر یخرج، ایو ما تیسر یخرج یعنی ایو ما از همینا که گفتی، یعنی چه این چه درهم، این مراده یا نه یه کسی بگید ایو ما تیسر یخرج، امام میخواد بگید تو نگاه کن چی برات آسونه، اون وقت میگیرد حتی اگر چنانچه میخوام زکات نقدن باقلا بدم مثلا، این برام آسونه، خیلی خوب یخرج. قند و چای اون وقت کرای منزل هم ازش استفاده میشه. آیا این طوره؟ ایما تیسر یخرج یعنی هر چه برات پیش آمد، هر چه برات آسونه، ولو کرای منزل رو فازکات بدی. یا نه ایما تیسر یخرج یعنی ایما از ای دوتا که گفتی، که گفتی آیا باید اینشو بدم یا درهم، از ای دوتا هر کدوم تیسر یخرج، نه این که مثلا بیای فرض کن که باقالا بدی یا مثلا فرض کن کرای منزلتو بدی با زکات. این خلاصه مسئله حول هوش این معنا میگه که ببینیم این از این روایت میتونیم یه همچه استفاده عموم بکنیم. وقت روایت قرب الاسناد که ازش استفاده میکردیم در قیمت غیر نقدین هم میشد بدی، این بود روایت آخر با میگفت قلت لعبی عبدالله علیه السلام ایال المسلمین اعطیه من از زکات فاشتری لهم منها ثیابا و طعاما و ارا ان ذلک خیر لهم، قال فقال لا باس. بچهای مسلمون مثلا یتیم بودن یا چیزی بودن در اختیار این شخص بوده، اون وقت میگید از زکات براشون لباس بخرم، مثلا قند و چایی بخرم چیز دیگه، و میبینم این براشون بهتره، حضرت فرمود مانعی نداره. از روایت قرب الاسناد استفاده میشه که پس غیر نقدین هم بخوای قیمت بدی مانعی نداره. اگر آقایون در ذهنشون باشد، ما اونجا میگفتیم که از این که روایاتی داریم که شما از زکات میتونی دین کسی رو بدی، یا اگر از کسی طلبکاری دین رو میتونی پا زکات حساب بکنی. حال فرض کن من از یک کسی یه خروار، فرض کنید که باقالا طلبکارم، نمیده، فقیرم هست، خب اون روایات که میگه دین رو میشه پا زکات حساب کرد، معلوم شد باقالا هم که طلبکاری میشه پا زکات حساب کرد. روایاتی داریم که میگه احجاج بکنید مردم را به زکات، به حج بفرستید. ای حاجیر که میخوای بگه وقت بلیط هواپیما میخواد، یه وقت هم یه کسی مثلا فرض بگه میگه که من مثلا اولاغ میخوام برم مکه عرضا بزن، خیلی اولاغ بهش میدم تا زکات. ای احجاج یعنی اونی که مقدمه حجشه. یه وقت میگه من برای حجم حالا فلاکس لازم دارم مثلا. روایاتی داشتیم که تجهیز میت از زکات جایزه. میت حالا کفن میخواد، گندم و جو رو که نمیشه بکنی که، یا مثلا به قبر کن فرض بگیرید که حالا گندم و جو نمیشه بدی، یه چیزی دیگه میگه میخوام کفن میخوایم بخریم مثلا فرض بگیرید براش، بالاخره یه بچه شطور داریم، حالا قبر کن میگه من بچه شطور میخوام چی کار کنم، خب باید پولشو بشتا. از این روایاتی که دلالت دارد بر این که دین رو میشد پا زکات حساب کرد، دین دیگران رو پا زکات میشد داد، احجاج غیر به زکات جایزه، تجهیز میت به زکات جایزه، و از اون طرف اختیار دادن به اشخاص که خودشون زکاتشون رو بدن، از اینا وقتی که میریختیم رو هم میفهمیدیم که چه در انعام چه در غیر انعام زکات را به غیر جنس خودش بخوای بدی مانعی نداره، حتی اگر غیر نقدین باشد. مرده رو میخوام تجهیز کنم، کفنش رو بدم. این اجمالا اونی که ما اونجا استفاده کردیم و ما اونجا به صورت دلیل دارم 9 تا دلیل ذکر کردیم برای اینکه به قیمت جایزه، غیر از روایاتی که در بعض جاش دلالت داره. تا اینجا شو ظاهرا اجمالا حرف ندارد و من برای که نمیخوام وارد مسئله بشم، شاید آقایون نوشته باشن، من که نوشتم اونجا رو مفصل و ما بحثم بحث کلی کردیم. اونیش که اینجا حالا امروز میخوام یعنی اجمالا اشاره کنیم، این که آیا منافعم، این سومش که منافعم میشه داد بابت زکات. مثلا روایت قلب الاسناد که از همه اعم بود این بود: ایال المسلمین اوتی من از زکات فاشتری لهم منها ثیابن و طعامن و ارا ان ذلک خیر لهم. تا یه اندازه دلالت داشت که از غیر نقدین هم قیمت میشد بدی، ثیاب و طعام براشون بخری. اما حالا دیگه کرایه خونه بیان بگیم حضرت، چون این شخص گفت ارا ان ذلک خیر لهم، پس معلوم میشد اونی که خیرش جایزه. حالا یه عده بچه یتیم مثلا خونه ندارن، از زکات خونه براشون اجاره میخوایم بکنیم، خب خودی خونه خودمون بهش میدهیم مثلا بابت اجاره. حالا ما باید اول پول بدیم، بعد بدیم این پولو یه خونه اجاره کنیم، خودم خونه دارم، خونه رو بهش کرایشو پا زکات حساب میکنم، بسا خیر براشون اینه. آیا میتونیم از این روایت که راوی سوال میکنه میگه غیر جنس، اینم غیر جنس، غیر نقدینم هست، ثیاب و طعام، تا کرایه خونه را میتونیم حساب کنیم؟ یه وقت پول میدیم خونه براشون کرا میکنیم، باز پول دادیم. یه وقت نه، خونه خودم رو میخوام بهشون بدم، کرایشو با زکات حساب بکنم. اتومبیل خودم رو میخوام یه ماه در اختیارش بذارم، کرایشو با زکات حساب بکنم. بگیم اگه ای براشون خیر باشه، ای مانعی نداره. دیگه از روایت های احجاج مثلا که میگفت احجاج، خب احجاج در زمان ما میخواد بره مکه، منم اتومبیل دارم، اتومبیلمو بهش میدم اجاره شو مثلا پا زکات حساب کنم که برد مکه، خب اینم احجاج دیگه. خلاصه از روایت های احجاج و از روایت های تجهیز معیت به زکات و از دین و اینا حتی منفعت هم میشه استفاده کرد. یا از این روایت قرب الاسناد که میگه ارا ان ذلک خیر لهم، حتی منفعت هم میشه استفاده کرد. بعید نمیشه استفاده کرد که خلاصه معلوم میشه بایستی همون بیانی که ما داشتیم، یکی از مصارف زکات سد خله مسلمینه، گرفتاریشون رو برطرف کنی، کمبودش رو برطرف بکنی. خب حالا یه عده بچه یتیم هستن یا نه، یه عده فقیر هستن، اینا کار میکنن به اندازه نون و آبشون در میارن، خونه ندارن، منم زکات بده کارم، خونه رو بهشون میدم، مایی مثلا فرض بگیرید 1000 تومان کرایشو با زکات حساب میکنه. چون زکات برای سد خله مسلمینه، کمبودا رو برطرف کردن، فقرا اداره بشن، حتی یک کس میخواد برد مکه پول نداره مکه بفرسیمش، تجهیز بکنیم میتو. حالا مثلا تجهیز میت میخوایم بکنیم، یه مرده شوره میگه من ماشین ندارم بیام تا مردشون خونه، ماشین رو میبریم کرایش باش حساب میکنیم، یه شوفر تاکسی میخواد زکات بده، تاکسیشو میبرد مرده شوره میارد که مرده رو بشورد، اون وقتی دخالت در تجهیز معیت دارد دیگه. یکی میخواد برد مکه ماشینه بهش میدم، خب مکه ماشین لازم دارد مثلا کرایه ماشین. علایه حالم از این که زکات برای سد خلای مسلمینه و از این روایت قربل اسنادم که گفت ارا ان ذالک خیر لهم، امامم فرمود لا بسه، بگیم پس هر چه خیر باشد برای طرف مانع نداره. این دیگه بسته به استیناس شما آقایون. وقت اگر از اول پا رو رو بیل میذاشتن میگفتن نخیر باید عینشو بده، مثل در باب کفارات که باید عینشو داد، میگفتیم خیر. اما خود ائمه علیهم السلام شلش کردن، یه قیمتای در یه جایی گفتن مانعی نداره و فرمود ایما تیسر یخرج، اون روایت اونجور داشت. این هم راوی میگه میخوام سیاب و طعام بخرم و میبینم این خیر است، امام میفرماد مانعی نداره، با اینکه سیاب و طعام از غیر نقدینه. از اون طرف احجاج احجاج اشخاصو، تجهیز معیتو، احتساب دینو، اینا همه فرمودن زکات مانعی نداره. از همه اینا ما بفهمیم، استیلاس کنیم که خصوصیتی ندارد که حالا سیاب یا طعام باشه، اونی که خیر برای اون طرف مانعی نداره ولو منفعت. ظاهرا اول کسی که منفعت را متعرض شده شهید در بیان بوده، عبارت شهید همونجا ما مثلا عنوان کردیم و نقلم کردیم عبارت شهیدو. بله، بیان شهید این جوره: لو اخرج فی الزکات منفعتم بدلم من العین کسکن الدار فالاقرب اصحه و تسلیمها به تسلیم العین. منفعت رو شما میگو بابا زکات باید بیدی، من منفعت رو چجور بدم بترم؟ میگه تو چی؟ خونه رو دستش میذاری؟ در اختیارش میذاری؟ ماشین رو در اختیارش میذاری؟ میگو بفرمایی کلید ماشین. و تسلیمها یعنی تسلیم منفعت به تسلیم عینه. بعد میفرماد و یحتمل المنع هنا لأنها تحصل تدریجا، ممکن است هم بگیم منفعت رو نمیشه داد، برای که زکات میخوای بده بالاخره باید حالا هرچه هست بیفته تو مشت فقیر، تحویلش بشه. منفعت خونه یه چیزیش تدریجی پیدا میشه منفعت یه سال. ای پس شما زکات رو نداده، گفتن بده تو چیز نداده، تو این خونه داده، اینم که خونه مال خودته. پس بگیم شما که انهو چون تسلیم آنی نکرده در حقیقت زکات رو نداده. ولی این که اشکال زارم وارد نی، برای که همون که اول گفت و تسلیمها به تسلیم العین، این امر عرفیه. وقتی یه کلید ماشین رو در اختیارش گذاشتی، این در حقیقت یه منفعت ماشین در اختیار اینه. بله، میفرماد و یحتمل المنع هنا لأنها تحصل تدریجا. بعد وقت یه فرع دیگری رو عنوان کرده شهید در بیان، میگه ولو آجر الفقیر نفسه او اقاره ثم احتسب مال الاجاره جازه. اگه این کارو بکنیم که خودمو اجیر فقیر میکنم، میرم براش مثلا بنایی میکنم، خب پول به من بده کار میشه، دوست مثلا فرض بگید 500 تومن 300 تومن 400 تومن پول بنایی باید بده، اون وقت بعد اون پول رو پا زکات حساب بکنم. میگه این اشکال نداره، این پوله، برای که من خودمو اجیر او قرار دادم، پول ازش طلب کار شدم. یا مثلا فرض بگید اقاره او، گاراژ هم بهش اجاره میدم، بعد پول به من بده کار میشد، اون پول رو با زکات حساب بکنه، اون میگه اشکال نداره. این اسم میگه ولو آجر الفقیر نفسه او اقاره ثم احتسب مال الاجاره جازه، و این کانم عرزن للفسخ. این شهید در بیان مسئله منافع رو ذکر کرده، صاحب مدارک اشکال کرده. صاحب مدارک میگه که جواز و احتساب مال الاجارت جیه، مال الاجاره رو بخوای حساب بکنی، یعنی مثلا خونه رو بهش اجاره بدهی به پول، بعد او پول رو با زکات حساب بکنی، این خوبه، بلکه پوله. و کونه معرضن للفسخه لا یصلح مانعه، اما جواز و احتساب المنفعت فمشکل. منفعت رو بخوای حساب بکنی، بگوی این کرایه یه ساله خونه زکات، این مشکله. همون اشکالی که تو ذهن شهیدم بوده که باید زکاتو یه چیزی باشه که هم حالا تحویل او بشه، منفعت یه سال تا یه سال دیگه تحویل میشه درنه. او میگه اما جواز احتساب در اصل این که در باب زکات قیمت اجازه داده شده است اجماعی است، روایاتش هم باب 14 زکات نقدین. سه جهت عرض کردم مورد اختلاف واقع شده. یکی آیا در انعام میشد قیمت یا نه، که مفید مخالف بود، ما گفتیم اون ظاهرا مانعی نداره. بحث دوم این که آیا از غیر نقدین هم میشد یا نه، اینم روایت قرب الاسناد که آخر باب 14 بود دلالت داره بله سیابن و تعامن هم مانعی نداره. اونیش که خلاصه تو روایات نیست و دیگه بایست آقایون با همون ذوق فقهی و شم الفقهای خودشون درست بکنن، همین مسئله منافع است که شهید در بیان عنوان کرده و عروم اینجا حالا ذکرش کرده. بیاییم بگیم از این که در اون روایت گفت ایما تیسره یخرج، معلوم شد میخواد هر چه بر تو آسونه، یا اون روایت که گفت ارا ان ذلک خیر لهم، امام هم فرمود مانعی نداره، ولی خیر لهم در کلام اون شخصه، اما امام دنبال این فرمود مانعی نداره، معلوم میشه تابع این است که چی برای اینا به نفعشونه. یکی هم اطلاقات احجاج و تجهیز میت و اینا، احجاج وقتی که اومد احجاج تا یوم القیامه، وانگه اون زمون ها احجاج میخواسته، حالا اون روزا ماشین نبوده، اولاغ که بوده، گفته احجاج مسلمان به زکات مانعی نداره. حالا یه کسی پول ندارد بدهد به این شخص بازده کن، اولاغشو میداد بهش کرایه، حاجی اولاغ میخواسته سوار شد بره، اسبشو میداده میگفته بیا این اسب من سوار شو کرایشو به زکات حساب بکنم. اطلاقات اون روایات احجاج و اینا رو ازش استفاده بکنیم. و اون بیانی هم که من عرض کردم که خلاصه زکات برای سد خله فقرات، کم بوده رو میخواد برطرف بکنه. حالا یه وقت کم بوده یه کسی کرایه خونه شه، مثلا خونه نداره، خونه بهش کرایه میده. بعید نیست با همه اینا که بیریزیم رو هم بتونیم بگیم مانعی نداره. ممکن است آقایون یخته همچی به ذهنشون مثلا مشکل بیاد، اینجا در منفعتشو بگن مشکلون، یا حاشیه بزنید مشکلون. ما بیش از این یه مسئله‌ای که چندین وقت معطل شدیم با معطلش نمیشیم چون در باب زکات انعام خوندیم. یجوز و دفع القیمه حتی من غیر نقدین من ای جنس کان. ای من غیر نقدین و از اون روایت قرب الاسناد فهمید. بل یجوز و ان تکون من المنافع که سکنت دار. مثلا شما میگوی خود سکنای دار چجور بهش بدیم تحویل بدیم؟ میگه و تسلیمها به تسلیم العینه الالفقیر. این هم یه مسئله که اجمالا ما فهرستوار میخواستم که به ذهن آقایون بیاد تفصیلش مال گذشته. من تو همین زکات مفصل من نوشتم، شما آقایون هم شاید هر کدوم مینوشتن نوشته باشن. بله؟ نوشتی؟ خب الحمدلله. مسئله دهم، لا تکرر و زکات و الغلات الا به تکرار سنین اذا بقیت احوالا. غلات اربعه مثل نقدین و مثل انعام ثلاثه نیست. انعام ثلاثه تا مادامی که از نصاب پایین نیفتاده هر سال به زکات تعلق میگیره. نقدین هم اینطوره، طلا و نقره سکه داره ای گذاشتی اونجا همچی زکات بهش تعلق میگیره تا اینکه از نصاب پایین بیفته. و اما غلات اربعه اصلا وقت تعلق زکاتش اون وقتیه که به درخت و گندم به زمینه، بعد از اونی که زکاتش رو دادی گندم ها رو اووردی روختی تو سیلو یا مثلا خورما و موویز و آوری تو بالا خونه یه خونه، حالا 10 سالم که بمونه این دیگه وقت تعلق زکات نداره، بلکه وقت تعلق را همون وقت بود که به درخت بود و گندمان به زمین بود، تکرار نمیشه. مسئله اجماعی مسلمینه، نه فقط اجماعی شیعه، اجماعی مسلمینه غیر حسن بصری. حسن بصری گفته گندوما را اگه ریختی تو سیلو هر سال باید زکاتشو بدی تا از حد نصاب پایین بیفته. حالا عبارتاشون شیخ در خلاف داره، عبارتش اینه، مسئله 80 ازا او خزل اوشت من از سمار والحبوب مرتن لم يتكرر وجوبه فيما بعد ذلك ولو حال عليه احوال. و بهی قال جميع الفقها، همه فقهای اهل سنت هم همینو گفتن که یه مرتبه بیشتر زکا نیست در غلا برخلاف انعام ثلاثه و نقدن. و قال الحسن البصری كل ما حال عليه الهول و عنده نصاب من ففيه العشر، ولو گندم تو سیلو باشه. بعد شیخ میفرماد دلیل اونا اجماع الفرقه. خب وقتی که جمیع فقهام اینجور فرموده بودن خوب بود شیخ به جای اجماع الفرقه بفرماد دلیل اونا اجماع المسلمی، اجماع همه مسلمین غیر حسن بصری هست. لذا محقق در معتبر بهتر عنوان کرده. محقق در معتبر میگه ولا یتکرر الزکات فیها، یعنی در غلات، و علا ذالک اتفاق العلماء. و علما که میگه یعنی همه فقهای شیعه و سنی. و علا ذالک اتفاق العلماء ایزن عدل حسن البصری ولا عبرت بن فراده. یه حسن بصری تنها یه چیزی بگید این به اجماع ضرر نمیزنه. این هم عبارت محقق. حالا روایت هم داری، دو تا روایت، یکی در وسائل یکی هم در مستدرک. وسائل در باب زکات غلات باب 11 همشه، یه روایت صحیح هم هست. باب 11 زکات غلات. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره و عبید ابن زراره جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام، صحیح هم هست. قال ایما رجل کان له حرس او ثمرتون فصدقها، کسی که کشتی دارد یا میوهی دارد صدقشو داد، فلیس علیه فیه شی و انحال علیه الهول انده، ای دیگه زکات ندارد، چیزی برش نی، ولو ای لیس علیه فیه شی، کسی بگه هیچی نداره، دره تو خمس هم نداره، ممکنه بعد یک کسی بگه خمس هم نداره، نه این صدقه لیس علیه فیه شی یعنی همینی که بحثمون بود که صدقه باشه، فلیس علیه فیه شی و انحال علیه الهول انده الا ان یحول مالا، مگر اینکه گندوما رو بری پولش کنی، طلا و نقره بذاری یه سال بمونه، طلا و نقره ما گفتیم هر سال زکات طلا میگیره، الا ان یحول مالا، ما یادتون باشه سابق عرض میکردم در اصطلاح روایات زکات کلمه مال هر جا اطلاق شده نوعا نقدینه، ولی اینکه لغت مال اینجور نیست، این است که الا هم یا حوالا مالم تحویل به مالش بکنید یعنی نقدر، فا ان فعل ذالک اگر تبدیل به طلا و نقره کرد، فحال علیه الهول انده فعلیه ان یزکیه و الا فلا شیء علیه و ان ثبت ذالک الف عام، هزار سلام بمونه، ازا کان به عینه فإنما عليه فيها صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الهول وهو عنده. دیگه خیلی ملا سلیمونیش کرد، هی تکرارش دیدم که در حضرت مسئله واضح و روشن شد که خلاصه هر سو ثمر یه مرتبه که زکاتشو دادی دیگه واجب نی، ولو هزار سال هم بمونه، مگه تبدیل به پولش بکنی پول بمونه زکات داره. این یه روایت، یه روایت هم حالا برای اینکه در مستدرک باب هفتم همین زکات غلات از جعفریات نقل میکنه به اسناده عن علی علیه السلام قال قال رسول الله لیس فی التمر زکات الا مره واحده، این خصوص تمر رو دلالت داره. خب پس این مسئله از نظر فقهی مسئله روشنی است، اجماعی مسلمین هست و غیر حسن بصری کسی دیگه گفته، روایت صحیح هم داشتیم، مثل لا تتکرر زکات الغلات به تکرر سنین اذا بقیت احوالا فاذا زکل هنتا ثم احتکرها سنین لم یجب علیه شی و کز تمر و غیره. ای هم مسئله دهم. حالا مسئله یازدهم یا انشاءالله برای فردا و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.